بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: إنها لإحدى الكبر. ميلاد مسعود صدیقه صغرا، زینب کبرا علیها السلام رو به محضر مقدس شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم ذات مقدس پروردگار توفیق بهره برداری و تعلم از انوار مقدسه ولایت در همه این ذوات مقدسه به ما عنایت بفرماید و ما بتوانیم منطبق با اون بصیرت و استعداد و توانمندی که هم خدادادی است و هم در سایه تجربیات یک جامعه انقلابی که در شعاع خون شهیدان به وجود آمده است، بهره برداری وسیع‌تر و گسترده‌تری از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام داشته باشیم. مسئله‌ای که امروز برای ما توجه به اون حائز اهمیت است در تشخیص عظمت وجود مقدس حضرت زینب علیها السلام، صرف نظر از تحلیل شخصیت با فضیلت اون حضرت، این نکته است که از ابتدای خلقت بشر تا به امروز در تاریخ همه اقوام و ملل که در دنیا به وجود آمده اند و در برابر مجموعه اندیشه هایی که انسانهای فرهیخته در جوامع مختلف دنیا، چه در حوزه ماده پرستی و چه در حوزه اخلاق به وجود آورده اند و جوامع و طرفدارانی رو به عنوان وابستگان و متأثرین از این افکار و اندیشه ها در جامعه دنیا شکل داده اند، در تاریخ همه اینها زن در حاشیه بوده است و زن در متن تاریخ نبوده. حتی در اون دوران ها و زمان هایی که در بعضی از جریان های سیاسی یا بعضی نظام‌های ستمشاهی حاکم، زنان به خاطر موقعیت جذب و جلبشون در رأس قدرت و سیاست قرار می‌گرفتند، در این حال سازنده تاریخ نبودند، در حاشیه تاریخ زندگی می کردن و اگر در داستانها و افسانه های بعضی از اقوام و ملل چهره های تاریخی از زنها به وجود آمده است، در راستای همون حالت تأثیر و انفعال زن در مقابل مرد در ارتباط با روابط جنسی بوده، جوری نبوده که زن در تاریخ یک ملت به عنوان یک چهره تاریخ ساز باشد. هیچ کدوم از اقوام و ملل دنیا، مکتب‌های فکری مختلف جهان نمی‌توانند در پهنه تاریخ زندگی اجتماعی خودشون چهره ای رو نشان بدن از زن که این چهره تاریخ سازی کرده است. همه جا زن در حاشیه تاریخ بوده و در متن تاریخ نبوده. اما این افتخار برای امت اسلام و تاریخ اسلام وجود دارد که زن در امت اسلام در متن تاریخ قرار گرفت و تاریخ ساز شد. وجود مقدس صدیقه ادهر سلام الله علیها به عنوان یک خانم بسیار اندیش ساز و قهرمان آفرینی که در عرصه تاریخ امت اسلام ظهور پیدا کرد، مسیر حرکت امت را به یک بنبستی نکشاند که در اون بنبست امت مجبور شد مسیر حرکتی خودش رو تا اندازه‌ای تغییر بدهد و در دل مردم به راه افتاده در جریان انحرافی تفکیک رهبری از خط ولایت، وجود مقدس صدیقه ادهر علیها السلام یک جریان اعتراضی در برابر نظام انحرافی ضد ولایت در تاریخ به وجود آورد. اون روزی که صدیقه ادهر علیها السلام این حرکت رو با همه توانمندی و قدرت مقاومانه در مقابل این حرکت انحرافی و سیل انحرافی امت اسلام انجام داد، شاید به تعبیر امام باقر علیه السلام 3 نفر یا 7 نفر بیشتر نبودن که می گفتن اشهد ان علی ولی الله. امروز در روی کره زمین بیش از 400 میلیون نفسکش میگه اشهد ان علی ولی الله. زن سازنده تاریخ و زنی که توانست در تاریخ جریانی رو ایجاد کند که این جریان در یک عمر مخلد همیشگی و ابدی بیش از 1400 سال در تاریخ بماند و نه تنها مندرس نشود و نه تنها به کهنگی نگراید که در جهت توسعه و گسترشش از 4 نفر و 3 نفر و یا 7 نفر به 400 میلیون نفسکش برسد. چنین زن تاریخ سازی در تاریخ هیچ امتی وجود نداشته است. نفر دوم زینب کبری علیها السلام، وجود مقدس حضرت زینب علیها السلام بعد از یه زد و خورد یک روزه‌ای که در سرزمین کربلا به وجود آمد و در نهایت با یک حرکت جدی قهرمانانه برنامه دار و ابتکارآمیزی توانست این زد و خورد نابرابر 1000 نفر در مقابل 1 نفر رو به یک انقلاب و دگرگونسازی جهانی که در همه جوامع و ملل در جهت دگرگونسازی اثر گذار است در بیاورد، این فقط چهره یک زن بود و اون زینب کبری علیها السلام. ما اگر بخواهیم شخصیت و عظمت حضرت زینب رو تحلیل کنیم، تحلیل فضائل شخصی حضرت زینب، عظمتها، جهادها، مجاهدها، مقاومتها، قهرمانیها، شجاعتها به جای خود محفوظ. یه تحلیل کاملا قوی و ریشه‌داری اگر بخوایم درباره حضرت زینب انجام بدیم، در یک مقایسه‌ای که دارای دو بعد است، یک بعد منفی و یک بعد مثبت، در این مقایسه می توانیم بفهمیم و ثابت کنیم شخصیت با عظمت حضرت زینب علیها السلام چه شخصیتی بوده است. در یه مقایسه‌ای که یه طرف در بعد منفی مقایسه سیاستمداران خواص امت اسلامن، زینب به عنوان یک زن با اونها مقایسه بشود، ابن عباس، محمد حنفیه، عبدالله ابن جعفر، که اینها در اون زمان با همه عظمتی که داشتن و با همه سابقه‌ای که در اسلام گذرانده بودن، اما بصیرت درک عمق سلطه اموی و عمق اثرگذاری مقابله با این سلطه رو اینها درک نکردن و لذا وقتی وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام دست به قیام و انقلاب زدن، اونها با یک نظر سطحی، با یک تحلیل قشری مربوط به خود اون زمان و نسبت به ارزیابی قدرت اون روز، حرکت سید الشهدا علیه السلام رو محکوم می کردن. ابن عباس به امام حسین علیه السلام وقتی می گفت ما اخرجک عن مدینت جدک، چرا از مدینه جدت داری بیرون میری؟ و حضرت این جمله رو فرمودن: ان بنی امیه شتموا ارضی فصبرت و اخذوا مالی فصبرت و طلبوا دمی فحربت، ایم الله لیقتلوننی البسهم الله ذلا شاملا و سیفا قاطعا. ابن عباس جوابی که در مقابل پاسخ سید الشهدا به حضرت عرض کرد، گفت آقا مسئله اینجور نیست که چاره منحصر در کشته شدن و شهادت شما باشد، چاره دیگری هم مسئله دارد. اگر میخواید با بیازید بیعت نکنید، میشود با یزید بیعت نکنید و در عین حال کشته شدن هم نتیجه عدم بیعت نباشد. در سرزمین یمن کوههای صعب العبور سر به فلک کشیده است، لابلای این کوهها و درها جویها و رودهای روان آب زلال، ییلاقات خوش آب و هوا، شما با زن و فرزند حرکت کنید، به اون نقطه ها هجرت کنید، در یک فضای آرام نرم خوش آب و هوایی زندگی می کنید، مشغول عبادت خدا میشید، زن و بچه‌تون هم سالم در امان اونجا به سر میبرن. کوههایم اونقدر صعب العبور هست که نظام یزیدی و اموی نمیتواند به اونجا لشگر کشی کند، پس هم بیعت نکردید و هم نتیجهش کشته شدن نیست. این راهکاری بود که آقای ابن عباس به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام برای تسلیم نشدن در برابر یزید ارائه میداد. اما با این یزید باید کی به جنگه؟ با این سلطه ظالمانه ستمگرانه ای که مسیر سرنوشت اسلام رو دارد منحرف می کند، اساس مکتب و توحید رو دارد از بین می برد، کی باید به جنگت مقابله کند و با یک حرکت توفنده انقلابی این خط رو محکوم کند در عمق اندیشه ها و در درون دل ها؟ این به بصیرت ابن عباس نمی رسید. در مقابل ابن عباسی که شاگرد تفسیر امیر المؤمنین علیه السلام است، زینب کبرا اونقدر بصیرت دارد که این واقعیتی که ابن عباس نمی فهمید و شوهرش عبدالله ابن جعفر هم تشخیص نمی داد، وجود مقدس زینب کبرا علیها السلام این واقعیت رو درک کرد. یه مقایسه در بعد منفی، یه مقایسه هم زین برای زینب در بعد مثبت داریم. کسی بیاد زینب رو با امام حسین مقایسه کند، یعنی دقیقاً وقتی ما وجود اقدس زینب کبرا رو در کنار سید الشهدا قرار میدیم، با توجه به مقام امامت و ولایت الهیه تکوینیه وجود اقدس ابی عبدالله و با توجه به موقعیت معنوی و آسمانی اون حضرت، وقتی وجود مقدس سید الشهدا به عنوان یک چهره و شخصیت انقلابیه با اراده و با جدیت و مقاومت زینب در کنار امام حسین قرار میگیرد، ما باید این تعبیر رو داشته باشیم: حسین دوم در پوشش یک زن. این تعبیری است که در مقام مقایسه حضرت زینب با سید الشهدا علیه السلام به ما جواب میده. حسین دوم در پوشش یک زن، یعنی وقتی میبینیم وجود مقدس ابی عبدالله میان تو صحرای کربلا با اون اراده، با اون ابتکار، با اون برنامه خاصی که در جریان شهادت دارن و با اون برنامه‌ای که 84 زن و بچه رو برای ابلاغ این انقلاب و ابلاغ این پیام به تمام دنیا با خودشون آوردن، زینب کبرا علیها سلام در همون آشیانه از نظر اندیشه، از نظر فکر، از نظر ابتکار و از نظر برنامه در همون جهت با همون نگاه به اون جریانها زینب کبرا قرار دارد. در باره سید الشهدا علیه السلام در مسئله توجه به انقلاب و ایثارگری ابی عبدالله علیه السلام تا به اینجا نوشتن که هر یک از عزیزان سید الشهدا به خاک می افتادن و به شهادت می رسیدن، احمر وجهه، صورت حضرت گل می انداخت که انه یک قدم یا ده قدم به هدف نزدیکتر شده. اون چه داره رخ میده از بدن پاره پاره علی اکبر، از حلق دریده علی اصغر، از استخوانهای خرد شده قمر بنی هاشم، اینا همه در راستای یک تحقق هدف جهانی و انسانسازی و بندسازی برای خداست که داره وقایع اتفاق میفته. آدم همین خصوصیت رو در آینه فکر و اندیشه زینب کبرا علیها السلام میبیند. وقتی وارد مجلس ابن زیاد شد، ابن زیاد متوجه شد. اول حضرت در صدد این بودن که در مجلس ابن زیاد شناخته نشن، لذا سعی کردند در بین زنها و کنیزها جوری حضرت مخفی بشن که ابن زیاد تشخیص نده. اما ابن زیاد متوجه شد، سوال کرد: من حاضر المتنکره، این خانمی که خودشو به ناشناسی زده ای کیه؟ گفتن هادهی زینب بنت علی علیه السلام. این با همه تبختر، با تمام قساوت و سنگدلی و جنایتی که بر اندیشه و فکر ابن زیاد حاکم بود، به عنوان نمک پاشی در زخم داغ این خانمی که چندین داغ دیده است، گفت: کیفر ایت صنع الله با اخیک، چگونه دیدی رفتار خدا رو با برادرت؟ خب یه خانم داغداری که بدن پاره پاره برادر رو بین وسط سنگریزه ها و شمشیر شکسته های گودی قتلگاه گذاشته، صورت برادر رو ندیده، سر بریده برادر رو هم سمدم دروازه کوفه فقط مشاهده کرده، با این همه مصیبت یه همچه سؤالی از او: کیفر ایت صنع الله با اخیک، شما رو کشتن، شکست خوردید،
عزیزانتون رو کشتن، برادرت در این قضیه شکست خورد، همه اینا در جمله عبید الله زیاد بود. کیفر ایت صنع الله باخیک. زینب کبرا علیها السلام با کمال شهامت فریاد زد ما رأیت الا جمیلا. این ما رأیت الا جمیلا جوابی که زینب کبرا به ابن زیاد داد همون صورت گل انداخته سید الشهداست که وقتی با اندام پاره پاره یک شهید در روز عاشورا روبرو می شد این حالت رو پیدا می کرد. زینب با یه همچه حالتی گفت ما رأیت الا جمیلا. وقتی اهل بیت رو به شام آوردن، یه روز یزید دستور داد تمام این کسانی که در کربلا با امام حسین جنگیدن، فرماندهان لشکر عمر سعد بیان گزارش بدن هر کدوم چکا کردن و یزید به اونها جایزه بده. خب اینها می اومدن و گزارش می دادن و هر کدوم جایزه شونو می گرفتن. یه نفر از اینها اومد و یزید دید، یزید شناختش، یه کسیست که تو فرماندهان از همه قوی تره، وابستگیش به دستگاه بنی امیه بیشتره، در سرزمین کوفه و عراق یه مهره جدی حساب شده مزدور دستگاه اموی بوده و مدتها در دشمنی و عداوت با امیرالمؤمنین و خاندان علی هم ای کار کرده به عنوان مزدوری بنی امیه و معاویه و یزید. این وقتی که اومد یزیدید خوبی که از همه بهش نزدیکتره، ای که از همه به اصطلاح وابسته تره، اما خورد شده، روحیش رو از دست داده، حرف نمیتونه بزنه. گفت که اگر از من میپرسیدن دلاورترین و شجاعترین و جدیترین فرماندهان تو لشگر عمر سعد کی هست، من تو رو نشون میدادم، اما الان میبینم خیلی خود شدی، خودتو از دست دادی، حرف نمیتونی بزنی، چرا اینجور شدی؟ گفت خلیفه، من معذورم اگر بگم چرا من خورد شدم و روحیم از دست دادم. گفت بله بگو، علتش چی بود؟ گفت 84 زن و بچه روحیه رو از من گرفتن. وقتی که حسین ابن علی و یارانش کشته شدن، بنا شد ما 84 زن و بچه رو اسیر کنیم و بیاریم، عمر سعد ما رو جمع کرد، برای ما یه اردی خون، به ما گفت که اینها مثل همه اسرای جنگی نیستن که بین شما تقسیم بشن، شما هم هر کدوم یه سهمی بردارید ببرید دم بازار به عنوان غلام و کنیز بفروشید. اینا عائله پیغمبرن، اینا فرزندان رسول الله هن، اینا رو که نمیشه یه جور اسیر کرد. ولی ما از این اسارت اینها یه هدفی داریم که میخوایم به هدف خودمون برسیم و هدف ما اینه که ما میخوایم اینها اونقدر ذلیل بشن، اونقدر حقیر بشن، اونقدر احساس حقارت کنن که تبار خودشونو فراموش کنن، یادشون بره بچه پیغمبرن، یادشون بره به یه تبار وابسته به رسول الله اینها وابستن، تبارشون یادشون بره از بس که اینها رو باید زجر بدیم و اذیتشون کنیم. از طرف دیگر اینها رو میخوایم تو شهرها ببریم، با کمال ذلت و خاری اینها رو به مردم نشون بدیم، ابهت پیغمبر از چشم مردم بریزه، دیگه مردم برای پیغمبر صلابتی قائل نباشن و ابهت بنی امیه جای ابهت پیغمبر چشمان مردم رو پر کنه. گفت به این قصد، ولذا گفت ما به اینها نباید قضا بدیم تا التماس کنن ذلیل بشن بعد به اینها غذا بدیم، به اینها نباید آب بدیم تا از شدت تشنگی به التماس بیفتن، اینها به خاطر اینکه احساس حقارت و ذلت کنن به اینها آب بدیم. گوی برنامه رو ما انجام دادیم، آب و غذا رو از اینا قطع کردیم، اینا رو رو کجاوه ها و رو محمل ها ننشوندیم. تعبیر زیارت ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام و صفدو بالحدید فوق اقطاب المتیات. اقطاب جمع قطبه، قطب یه تخت پاره ایست، وسطش رو سوراخ میکنن، بالای کوهان شتر میگذارن که در یه سیرهای موقت کوتاه سوار شتر بشن. اینا رو سوار قطب کردن. خب بالای تخت پاره بچه 3-4 ساله که نمیتونه خودشو نگه بداره. تعبیر زیارت ناحیه این است و صفدو بالحدید، این بچه ها رو با آهن به این تخت پاره چسبونده بودن که اینا از او بالا نیفتن. خب اینها با این کیفیت گفت اینا رو ما بردیم از این شهر به او شهر، از این بازار به او بازار، که در مقابل این ذلت و حقارتی که اینها دارن مردم دیگه برای پیغمبر اهمیت قائل نشن، ابهت پیغمبر از چشم مردم بریزه. اما به عکس شد، اینا هرچی تشنه بودن ما به اینها آب نمیدادیم، اینا التماس کنن آب بدیم و اینا التماس نمی کردن، نمی گفتن آب می خواهیم. به اینها غذا نمی دادیم گرسنه بشن، التماس کنن با التماس به اینها غذا بدیم، ولی اینا التماس نمی کردن. آخر الامر ما ناراحت می شدیم، اینا رو کتک می زدیم که بر اثر کتک زدن یک کلمه بگن نزن، با یه نزن گفتن التماس کنن که ما اینها رو نزنیم. اما شنیدن یک نزن داغشو بر دل ما گذاشتن. هرچی اینها رو تازیانه می زدیم نمی گفتن نزن، فقط حد اکثر عکس العملی که نشون می دادن. بزرگترها خودشون روی بدن یک کوچکترها می انداختن این ضربات شلاق رو اینا بتونن تحمل کنن. اینا روحیه رو از من گرفتن، اینا منو خورد کردن. ما آمدیم که ابتکار عمل رو ما در دست بگیریم، اینها احساس حقارت کنن، صلابت پیغمبر رو از چشما بریزیم. به عکس، مقاومت اینها بیشتر صلابت پیغمبر رو در چشما جا داد و مقاومتی کردن. اینها ما رو خورد کردن. آقا ما با اینها چیکار داشتیم؟ چرا این کارو میکردیم؟ گفت من خورد شدم، من رویم از دست دادم، یه 84 زن و بچه این روحیه رو از من گرفتن. آقا این برنامه ریزی در یه همچه موقعیت با این شدت با این مصیبت ها، تمام این برنامه ها و ابتکار ها از این خانم سرچشمه گرفته بود. کجای دنیا در کدام امت از امتهای عالم زن تاریخ ساز مثل زینب کبرا پیدا میشه که بیاد ایجوری تاریخ سازی کند؟ برادران عزیزان، ای رو ما توجه داشته باشیم. ما دنبال روی زینبیم، ما وابسته به این خانمیم، ما به این خانواده و به این اهل بیت ارتباط داریم، خودمونو متصل به اینا میدونیم. امروز اگر بناس واقعا وابستگی ما به اهل بیت پیغمبر یه وابستگی کامل باشه و اهل بیت پیغمبر هم ایجوری هن، این نمونه زنشون و مردشون از این مقاومتر، خب بنابراین ما امروز بایستی در دنیا در همه چرخه های سیاسی اجتماعی زندگی خودمون چه وضعی رو داشته باشیم. یعنی اگر بنا شد ما همه تحلیل های سیاسی رو بگذاریم کنار، یه مشکلی که برادران شما علاعیالن چشم امیدی انقلابید. ببینید دانشگاهی رو مقام معظم رهبری فرمودن افسران جنگ نرم، اما دانشگاه امام صادق علیه السلام یه خصوصیت دیگه داره، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهدوی کنی اعلی الله مقامه الشریف، سال 61 که ما خواستیم دانشگاه رو اندازی کنیم، اومدن به بنده گفتن به اعتبار سابقه ای که بنده تو کمیته داشتم، به بنده گفتن که بنده برم مسئول بسیج بشم، چون 2-3 سال بود جنگ متوقف شده بودن، فکر کردن با مسئولیت ما نسبت به بسیج و آوردن نیرو تو جبهه ها ما میتونیم جنگ را بندازیم. به بنده اصرار داشتن،
مرحوم آیت الله مهدوی یه جمله رو فرمودن و این جمله ایشون باعث شد که من حاضر نشدم برم و گفتم بیام دانشگاه رو را بندازیم. به من فرمودن که خب حالا من و تو با هم رفتیم جبهه، رفتیم بسیج رو انداختیم، تو جنگ ما پیروز میشیم. فرمودن پیروزی ما در جنگ قطعیه و تو جنگ پیروز شدیم، اومدیم خواستیم انقلاب و کشور رو اداره کنیم، وقت انقلاب و کشور رو به دست کی بدیم؟ به دست ویلانشین‌های اروپایی و امریکایی بدیم؟ به دست اینایی که اصلا از این انقلاب بویی نبردن، پرورش یافته های دست تربیتی دشمنن، بیایم مملکت رو تحویل اونا بدیم؟ پس حالا که بناسی عده برن تو جبهه بجنگن، ما بیایم در اینجا نیروسازی برای انقلاب بکنیم. یعنی اینجا یک کارخانه نیروسازی انقلابه و شما عزیزان به عنوان نیروی انقلاب و نیروی نظام مطرح هستید. همین الان بشینید حساب کنید ببینید در هر دولتی که در این کشور در طی 40 سال روی کار آمده، بعد از 10 سال یعنی در طی 30 سال عمر دانش آموختگان دانشگاه امام صادق، در هر دولتی که روی کار آمده او دولت از نیروی از بدنه تخصصی و دولت از دانشگاه امام صادق تغذیه کرده. الان هم همین جوره، هیچ دانشگاهی مثل دکتر سعید جلیلی تحویلی انقلاب و نظام نداده و این دانشگاه تحویل داده. ببین عزیزان، شما یه آدم معمولی نیستید. شما زمینی که همه دانشگاهی ها افسران جنگ نرم هستند، اما شما یک قدم از همه جلوترید، چون در یه سفره‌ای که برای نیروسازی انقلاب و نظام بند شده شما به وجود آمدید. لذا بایستی نسبت به مسائل توجه بکنید. ما تحلیل سیاسی نمیتونیم به این برای اساس تحلیل کنیم امروز قدرت کجاست، پول دستکیه، اقتصاد چیه، داخل مملکت چجوره، بیرون کشور چه خبره، تو دنیا چه خبره، تو مملکت ما چه خبره. بعدم بگیم آقا من از دنیا عقب افتادیم برای که بشینیم زندگی کنیم خودمون مثل دنیا بسازیم. نه، اگر ما میخواییم امروز تحلیل داشته باشیم باید سرمایه تحلیل ما زینب باشه، سرمایه تحلیل ما کربلا باشه، سرمایه تحلیل ما الگو گرفتن از عزیزان خدا و اهل بیت پیغمبر باشه. اینجا دانشگاه امام صادق، سفره رو امام صادق پهن کردن، شما نشستید، بایستی اون آموزه ها شما رو در این نظام و در این انقلاب به عنوان نیروی کامل به کار بگیرد و به راه بیندازد. دیگه تنها با تحلیل های سیاسی و اقتصادی موجود، جدای از معارف اهل بیت و جدای از اخبار و روایات و احادیث اهل بیت و جدای از رفتارهای مقام عصمت و ولایت اهل بیت، نمیتونید تحلیل سیاسی دیگه داشته باشید. ببین عزیزان، من امروز با بهره برداری از این فرصتی که پیش اومده خدمت شما رسیدم، به شما عرض کنم مقام معظم رهبری چند قبل فرمودن دنیا در یه پیچ تاریخیه، انقلاب هم در یه پیچ تاریخیه. ما الان در یه پیچ تاریخی گیر کردیم، تو انقلاب خودمونم، به خاطر اینکه ما در یه انقلاب راه افتادیم از یه قله بیایم بالا. 40 سال گذشت به نیمه راه رسیدیم. تا اینجا هم که به نیمه راه رسیدیم خیلی بالا اومدیم. قدرتی که امروز برای ما در منطقه مطرح است، عظمتی که ما داریم، تو منطقه حرف اول رو میزنیم، تو امت اسلام سخن اول مال ماست، قدرت مال ماست، اقتدار امت اسلام در گرو این نظام است. هر کسی از هر گوشه ای آمد در امت اسلام دستشو دراز کرد، دست استکبار رو گرفت، دست داد مزدور شد. تنها رهبر ما یه دست بیشتر نداره، با همین یه دست تو سینه استکبار زده و استکبار رو به خاک سیاه نشونده. این ما اومدیم تا نیمه راه، ما تا وسط راه اومدیم. به این وسط راه که رسیدیم با دو جریان روبرو هستیم. یک جریان، جریان خسته از انقلاب،
یه عده هستن که ما از روز اول همراه بودن تا نیمه قله اومدن خسته شدن، میگن دیگه نمیتونیم بیایم، دیگه از این بعد نمیشه با امریکا جنگید، از این بیشتر نمیشه با استکبار مبارزه کرد، استکبار سیاست بیشتر نیست و امکان نداره، اقتصادمون، نونمون، سفرمون، همه اینا رو دشمن هدف گرفته، بیشتر از این نمیتونیم وایستیم و مقابله کنیم. اینا خسته شدن از انقلاب، میگن آقا از همینجا برگردیم، برگردیم پای این، با قدرت‌های دنیا دست بدیم، با اونها بشینیم معامله کنیم، ما هم یه مملکت مثل همه مملکت‌ها بشینیم دنبال زندگیمون، دنبال نون و آبمون، دنبال اقتصاد و گذران شبانه روزمون، ول کنیم بابا اسلام، انقلاب تا همینجا که اومدیم بس. اینا یه عده‌ن خسته‌های از این انقلاب، از اول با ما همراه بودن، خیلی هم اومدن، در خیلی قدم ها اثر گذار بودن، اما خسته شدن، میگن برگردیم پایین. یه ده جریان های غیر انقلابی هن که اینا از اول با ما همراه نبودن و بالم نیومدن، منتها اینا میگن میبینن اگر بنا شد او خسته ها بتونن ما رو قانع کنن از همینجا برگردیم، به نفع اونهاست، منافع اونها هم در اینه که ما از همینجا انقلاب برگردیم، با دنیای استکبار و دنیای قدرت دست بدیم، یه زندگی متعاملانه با دشمنان خدا رو شروع کنیم. و میگن اونا هم آمدن اصرار میکنن، خودشون رو به در یک بدنه تخصص جا دادن، در یک بدنه به اصطلاح نخبگی اینها خودشون رو جا زدن، اونا هم با خسته های انقلاب هم دست شدن، میگن آقا از همین وسط راه برگردیم. اما امام امت ما، مقام معظم رهبری، جلودار حرکت، داره میره بالا، میگه با من بیاد بریم بالا، باید قله رو فتح کنیم. 40 سال اومدیم تا وسط راه، 40 سال دوم خیلی راحت تر میتونیم بقیه رو تأمین کنیم و بقیه رو طی کنیم، بریم قله رو فتح کنیم، برسیم بالای قله، آقا خودشون بالای قله هستن، پرچم از ما میگیرن، از بالای قله جهان رو در پرتو اسلام اداره میکنن، تا اونجا بریم خودمون رو به آقامون برسونیم، دستمون به دامن آقامون برسه. یا آقا جلودار راه افتاده و ما هم دنبال سرش داریم میریم، به عکس خسته های انقلاب، به عکس او جرن های غیر انقلابی، اونا میخوان ما رو برگردونن، اما ما نباید ول کنیم. ببین ازان، ما امروز در جامعه خودمون با دو قضیه روبرو هستیم، یکی اون قضیه ای که وقتی خسته های انقلاب میگن برگردیم، اونم میگن برگردیم. وقتی مقام معظم رهبری میگه بریم بالا، 40 ساله دوم، گام دوم، مانیفست داریم، بیانیه داریم، برنامه داریم، با این برنامه و مانیفست بریم قله رو فتح کنیم، آقا اونجا تشریف دارن و ما این پرچم رو به دست ولایت عظما ارواح و نافدا بسپاریم، تا اونجا بریم، یه دم دنبال سر آقا را افتادن. ذات مقدس پروردگار تو سوره مجادله آمده تو چند آیه این دو جریان رو برای ما تعریف میکنه. اینایی که میگن با آقا بریم بالا، خداوند متعال در آیه 22 سوره مجادله اینها رو تعریف میکنه، میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او اخوانهم او عشیرتهم کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. ای پیغمبر، تو مردمی که خدا رو قبول دارن، معاد رو باور کردن، تو اینا کسی رو نمیبینی که بره با دشمن خدا دوستی کنه، دست به دست دشمن خدا بده، با دشمن خدا پای مذاکره بنشینه، با دشمن خدا از در معامله‌گری وارد بشه، از افراد ایماندار به خدا و رسول و روز قیامت و معاد آدمی ایجوری پیدا نمی کنی. اینا ولو این که اون دشمن خدا پدرشون باشه، ولو این که برادرشون باشه، ولو این که دشمن خدا عشیرشون باشه، می برن از دشمن خدا، از پدر دشمن خدا می برن، از برادر دشمن خدا می برن، از عشیره دشمن خدا می برن، تا چه رسه یک مشیانگیه بی پروپای بی اصل نسب ولد و زنایی که میخوان بر دنیا مسلط بشن، از اونا میبرن. ولو کانو آباهم او اخوانهم او عشیرتهم اولائک کتب الله فی قلوبهم الایمان، خدا در دلهای اینها ایمان رو ثبت کرده است و ایدهم بروح من، با روح خودش اینها رو تأیید کرده و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، سرنوشت اینها بهشت است. اولئک حزب الله، اینا حزب الله هن، الا ان حزب الله هم المفلحون. اینا ای دستن؟ اونایی که پشت سر خسته های از انقلاب، پشت سر جریان های انقلابی گوشه و کنار میشینن زمزمه میکنن، میگن خب ما دیگه خسته شدیم، از وسط را برگردیم بریم پایین. در همین سوره مجادله آیه 14 خدا اینها رو معرفی میکند. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون الكذب وهم يعلمون. ای پیغمبر، او کسانی رو نمیبینی که اینا دوست دارن دشمنان خدا رو، با اینا طرح دوستی میریزن، میخوان با اونا بشینن مذاکره کنن، میخوان با اونا بشینن دست بدن، اینا رو نمیبینی؟ اینها کسانی هستن که نه از شماین نه از اون کفارن، وسط را مزبزبن، بین را گیر کردن، نمیدونن ای ور برن یا او ور برن. و اینها کسانی هستن که اگر با هم عهدم بشن با اونا دروغ میگن و اونها هم به اینا دروغ میگن. کنه امریکای امروز رو خدا اون روز میدیده در آیه تصویر کرده. و بعد در آیه 19 میفرماید استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله الا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان بر اینا مسلط شده، یاد خدا رو اینا فراموش کردن، اینا که میگن بریم پایین و خدا ذکرش رو یاد خودش رو بر اینا فراموشونده است، اینا حزب الشیطانن در مقابل او دسته حزب الله. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، حزب شیطان زیانکارن. بعد در آیه 20 و 21 همین سوره سرنوشت هر دو جریان رو مشخص کرده. در آیه 20 و 21 این سوره میفرماید الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، اینهایی که با دشمنان خدا میپیوندند و با خدا دشمنی میکنن سرنوشتشون ذلت و خاری است. اما كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز، در آیه 21 میگه خدا ثبت کرده که منی که خدا هستم و پیغمبران من اینا پیروز میشن و خدا قوی و عزیز است. عزیزان، این آیه قرآن برای ما مسیر روشن میکند. تابلو زینب مقابل چشم ما به ما راه رو نشان میده. و شما عزیزانی هستید که سر سفره امام صادق نشستید، نیرو برای انقلاب بشید. اگر بصیرت شما از این تابلو شفاف زینب الهام بگیرد، این آیه های قرآن و تفسیر آیه های قرآن رو هم دقیقا توجه کنید، تکلیف روشنه. مسیر مشخصه، بصیرت قرآنی شما راه رو معین کرده است، هیچ گونه ابهامی و هیچ گونه سردرگمی و هیچ گونه اشتباهی برای یکی از شما به وجود نمیاد. یعنی اگرم به وجود آمد حجتی در درگاه خدا ندارد. این تکلیف ما و این وظیفه ما و انشاءالله امیدوارم هم خسته های انقلاب رو توی مملکت بشناسید و هم جریان های غیر انقلابی رو بشناسید. برادران، عزیزان، یه روزی در یه حرکتی در انتخابات تو همین دانشگاه امام صادق علیه السلام امتحانات تعطیل شد، درس ها تعطیل شد، عزیزان راه افتادن در جریان انتخابات فعالیت کردن، مسیر انقلاب و مسیر نظام از یک جریان انحرافی برگشت. یه همچی همتی دانشجویان دانشگاه امام صادق داشتن. امروز انتخابات نزدیک، خود در این انتخابات دیگه نزدیک، برادران و عزیزان توجه داشته باشید. با این سیل جمعیتی که اومده ثبت نام کرده، که این ثبت نام ها مشکوکه، با این کیفیتی که اینها اومدن، علی ای حالن شما راضی نشید با فراکسیون بازی، با لابیگری، با جناح و جریان سازی افرادی تو مجلس راه پیدا کنن که یا از خسته های انقلابن یا از جریان غیر انقلابی وابسته به خسته های انقلاب. این رو نگذارید و میتونید نگذارید و قدرت و امکانشو دارید. با همه توان بیاد تو میدان، نگذارید خسته انقلاب دیگه بره تو مجلس و نگذارید جد عناصر وابسته جریان‌های انقلابی که با رهبری زاویه دارن و در عرصه تحلیل خودشون و در عرصه بصیرت انقلابیشون رهبری مقتدای اونها نیست، نگذارید اینها برن و در یک عرشه عظیم از قدرت نظام اینها مسلط بشن، مسیر نظام و انقلاب رو برگردونن. این همت رو انشاءالله شما عزیزان جوان، اونم جوانهای نخبه‌ای که چشم اسلام به شماست و چشم نظام به شماست و تمام سرمایه دلخوشی و اطمینان مقام معظم رهبری شما هستید و شما رو که ایشون دارن و شما جوانهای انقلابی در مقابل چشم هر پیر مردی امثال بنده هم ظاهر میشید، یه آرامش خاطر به او دست میده. یه خاطر جمعی ما پیدا میکنیم وقتی شماها رو میبینیم، چهره های شما رو میبینیم که انشاءالله ما و مردم ما این مسیر قله رو رها نخواهند کرد و میرن بالا. مقاومتم میکنن، مقاومتم به معنای ریاضت نیست. راهکار مقاومت و اقتصاد مقاومتی رو مقام معظم رهبری روشن کردن. به هیچ وجه نیازی به ریاضت کشیدن در اقتصادم نیست. یه عده دارن اینجوری قصه رو تحلیل میکنن که معیشت و مقاومت دو قطب ناسازگار است که اگر مردم بخوان مقاومت کنن در معیشتشون به سختی میفتن، در حالی که یه حرف درستی نیست و به هیچ وجه مقاومت منافاتی با معیشت و اداره معیشت ندارد. مجدداً این عید سعید رو به محضر مقدس همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و انشاءالله در سایه عنایات خاصه زینب کبری سلام الله علیها شما عزیزان از توفیقات و بصیرت‌های لازم برخوردار باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.